بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح توحید، صفحه 189، سطر اول. و هار فی ملکوته عمیقات و مذاهب تفکیر. قاضی سعید در تفسیر این جمله ملکوت رو دو جور معنا میکنه. یکی این که ملکوت به معنای شدت سلطنت باشد، یکی هم ملکوت اشاره باشه به ملکوت اعلی که به قول ایشون عالم الوهیته. چون بعضی ملکوت اعلی رو به معنای عالم نفس گرفتن، ایشون به معنای عالم الوهیت گرفتن. بعد عمیقات مذاهب، مذاهب یعنی محل ذهاب، مذهب یعنی محل ذهاب، مذاهب یعنی محلهای ذهاب، لذا مذاهب در اینجا مرادف میشه با طرق. عمیقات اضافه میشه به مذاهب، اضافه صفت به موصوف، یعنی الطرق العمیقه. طرق عمیق فکر وقتی به ملکوت میرسه به حیرت میفته. حالا ملکوت به هر یک از دو معنا. بعد که قاضی سعید این دو معنا رو ذکر میکنه، میگه اگر در ملکوت طرق عمیق فکر به حیرت بیفتند، چگونه درباره خود خداوند که صاحب ملکوته به حیرت نیفتند؟ اگر فکرهای عمیق در ملکوت خدا متحیر بمانند و نتونند به ملکوت خداوند برسند و درک کاملی از ملکوت الهی نداشته باشند، مطمئن باشید در مورد خداوند عاجزترند و به درک ذات خداوند مسلماً نمیرسند. اگه به ملکوت نرسند به درک خداوند به طریق اولا نمیرسند. خب اگر ملکوت عبارت از شدت سلطنت بگیرید یا عبارت از ملکوت اعلی یعنی الوهیت بگیرید، روشنه که این عقول ما و طرق فکری که خداوند به ما داده هیچ کدامشون نمیتونن خودشونو برسونن به ملکوت، پس به طریقه رو نمیتونن برسونن به ذات. توضیح میده که چطور طرق فکر عمیقند، اینو بیان میکنه. میگه که اون چه که طریق است برای فکر عبارت است از قوه عاقله و قوه متخیله. قوه متخیله مواد خام فکر رو تحصیل میکنه، تهیه میکنه، و قوه عاقله این مواد خام رو جفت میکنه و با جفت کردنش قیاس منطقی تشکیل میده و نتیجه میگیره. بنابراین این دو تا قوه با همکاری همدیگر فکر رو درست میکنند. چون فکر عبارت است از تصرف قوه متصرفه به شرطی که تحت تدبیر عقل باشه. اگه تحت تدبیر وهم باشه بهش میگن متخیله. متصرفه اگه تحت تدبیر وهم باشه بهش میگن متخیله. اگه تحت تدبیر عقل باشه بهش میگن متفکره. پس عقل اگر مدبر شد، اون متصرفه فعال شد، حاصل تلاششون میشود فکر. خب حالا ایشون میفهمد که ما با فکر همه چی رو میتونیم حل کنیم، همه چیزهایی که دم دست فکرند اگر فوق فکر باشند بهشون نمیرسیم، ولی اگر هم تراز فکر باشند یا مادون فکر باشن، هر چقدر قوی باشن بالاخره تحت تسلط فکر ما در میان و فکر ما به اونها واصل میشه. بنابراین فکر اصلا عمیقه، یک راه یا طرق عمیقه است. با وجود این عمق، با وجود این استخراج، باز هم میبینید به ملکوت خداوند نمیرسن، یعنی نه عزت و سلطنت خدا رو میتونن اون چنان که باید درک کنن، نه ملکوت اعلی و عالم اولویت رو. خب تمام مطالب گفته شد، فقط این که نمیتونن عالم اولویت رو درک کنن این رو هم توضیح بدن. عالم اولویت باطن همین عالم ماست. اگر کسی بخواد عالم اولویت درک کنه، تمام عالم ما رو که ظاهر عالم ملکوته باید درک بکنه. کدام فکری که بتواند تمام عالم ما رو درک بکنه؟ بله ممکنه این فکری بیاد این موجود از عالم رو درک بکنه، اون موجود رو درک بکنه، ولی بیاد همه عالم رو، تمام موجوداتش رو، تمام نسب و ارتباطاتی که بین این موجودات هست، چه ارتباطاتی که الفت به نشون میده، چه ارتباطاتی که به نشون جدایی میندازه، چه کسیست که بتواند عالم را به جواهرش، اعراضش، نسبتهایی که به هم دارن کامل درک بکنه؟ هیچ که نمیتونه چنین درکی داشته باشه، هر چقدر فکرش عمیق باشه. بنابراین ملکوت هم که ملکوت اعلی هم که عالم الوهیت است و باطن همین عالم ماست، اونم کسی نمیتونه درک بکنه. تازه این عالم ما ظاهر است و قابل نیل نیست، اون که باطنه به طریق اولا قابل نیل نیست. این عالم ما که صورت و مظهر اون عالم ملکوته ظاهره، در این حال نمیشه کلش رو درک کرد، تا چه رسد به ملکوت که باطنه. درک باطن سخت‌تر از درک ظاهره. خب پس توجه کردید که طرق عمیق فکر نمیتواند به ملکوت اله برسد، چه ملکوت به معنای عزت و سلطنت باشد، چه ملکوت به معنای عالم ملکوت اعلی و عالم الهیت باشد. وقتی که ما عاجز شدیم از رسیدن به ملکوت، به طریق اولا عاجزیم از رسیدن به ذات خدا. این کل نصف صفحه است که من از خارج گفتم، دیگه بقیه مطالبش از رو بخونم. صفحه 189 هستیم، سطر اول. و متحیر است، سرگردان است در ملکوت خداوند. چی سرگردان است؟ عمیقات و مذاهب تفکیر، اون طرق عمیقه فکر در ملکوت خدا سرگردانند، تا چه رسد به خود خدا. حالا از حیرت میاد و ملکوت یا عبارت هست از شدت سلطنت هشت خط بین پایین و اما ان یکون الملکوت عبارتون الملکوت لحنه. ملکوت به یکی از این دو معنی است، یا عبارت هست از شدت سلطنت خداوند، ول منعه، منعه یعنی نیروی دفاعی، منعه یعنی نیروی دفاعی که همون سلطنته. سلطنت خدا از این لفظش هم پیداست، تسلط داره به تمام افکار. وقتی تسلط داره به تمام افکار داره، افکار نمیتونه بیان سراغش، چون اون مسلطه، اون میتونه بیاد سراغ افکار، اون غالبه. افکار ما مغلوبند، مغلوب نمیتونه غالب رو کفت کنه، ولی قالب مغلوب رو فتح میکنه. پس ملکوت او میتونه افکار ما رو فتح کنه، ولی افکار ما نمیتونه اونی که اون ملکوت رو که قالب است و سلطنت دارد فتح کنه. گذشته از این، اون سلطنت خدا منعس، یعنی نیروی دفاعیه، نیروی دفاعی اجازه نمیده سراغش برید، به فکر اجازه نمیده وارد بشه. اما عبارتون ان شدت سلطنه و المنعه، به طوری که لا یصل اله شیئون، یعنی این سلطنت اینقدر شدید است، اون منعه اینقدر شدیده که اجازه نمیده شیئی به او برسه. اگه شیئی بخواد به او برسه، اون شیئ میشه سلطان، اون شیئ میشه غالب و سلطنت خدا میشه مغلوب، در حالی که اینجوری سلطنت غالبه. بنابراین هیچ شیئی نمیتونه برسه و این سلطنت رو مغلوب کنه. بعد برمیگرده به توضیح عبارت، میگه و اضافه عمیقات به مذاهب از قبیل اضافه صفت به موصوفه. بنابراین عمیقات میشه صفت برای مذاهب. مذاهب هم که جمع مذهبه، مذهب هم یعنی محل رفتن، یعنی طریق، پس مذاهب میشه طرق. عمیقات هم میشه صفت، بنابراین عمیقات مذاهب میشه طرق عمیقه. این طرق عمیقه و معنا، یعنی معنای جمله، با توجه به اینکه ملکوت معنی سلطنت باشه، معنای جمله اینه: سرگردان شده در شدت سلطنت سلطان خدا و کبریای خدا. سرگردان شده یعنی چی؟ یعنی لم تصل الیه، نرسیده به این سلطان و کبریایی. چی نرسیده؟ طرق عمیقه ای که برای فکر است. به معنا دوباره توضیح میده، به معنا انه لا یصل الی الفکر، فکر به این سلطان و کبریایی نمیرسه. مع طرق هل عمیقه، با این که فکر طرق عمیقه داره، طرق عمیقه بهش اجازه میده که خیلی جاها بره و به خیلی چیزا دسترسی پیدا کنه. طرق عمیقه‌ای که برای فکر است، طرقی برای وصول الی اشیا. یعنی فکر طرق عمیقه دارد برای وصول به اشیا، خیلی از اشیا رو از راه‌های دقیق درک میکنه. خب طرق عمیقه چیه؟ برای طرق عمیقه مثال میزنه: کل قوت المتخیله و القوت العاقله و القوت العاقله، که اینا قوی هن. شاهد قوتشون چیه؟ شاهد قوتشون رو ذکر میکنه، اللتینه. این بیان برای قوت این است: اللتینه لم یعذب عنهما شیء من الاشیاء ولا یعجزهما. یعنی پنهان نمی شود، دور نمی شود از این دو طریق هیچ شیء از اشیاء. اینا به سمت هر شیء برن فتحش میکنه. ولا یعجزهما، یعجزو به صیغه باب افعال بخونید، هیچ شیئی عاجز نمی کند این دو رو، یعنی قوه متخیله و قوه عاقله رو هیچ شیئی عاجز نمی کنه، مگر شیئی باشه که غلبه بر این دو قوه داشته باشه، و الا این دو قوه در مقابل هیچ چیزی عاجز نمی شند. از کل شیء من الامور الممکنه فمه ما یمکن ان یصل الیه به طریق من طرق الفکر. هر شیء از امور ممکن، اونایی که محالن که هیچ، اونایی که ممکنن، عقل میتواند از طریق فکر به اون چیز برسد. یصل یعنی یصل عقل به اون چیز از طریق فکر، یعنی با استخدام متخیله و متصرف. با استخدام متصرفه میتونه به اون شی برسه. حالا یا به اعراض اون شی میرسه، یا به ذاتیاتش میرسه، یا به مثالش میرسه، بالاخره به تعبیر من فتحش میکنه از یه طریقی، اما به اعراضی و ذاتیاتی و امثالی. گاهی شی رو ما از ذاتیات میشناسیم، گاهی از اعراض میشناسیم. اگر رسم بخوام درست کنیم از اعراض میشناسیم، بخوام حد درست کنیم از ذاتیات میشناسیم، گاهی از اوقات هم از طریق امثال میشناسیم. مثلا میگیم رابطه نفس به بدن مثل رابطه ناخداست به کشتی. ببینید با مثال مطلب رو تبیین میکنیم، گاهی این چنینه. خب پس عقل و قوه متصرفه به همه چی دسترسی دارن. چرا به همه چی دسترسی دارن؟ از لا شیء یخرج من سلطان العقل، چیزی از تحت تسلط عقل خارج نمیشه. و این خرج من تسلط الوهم و خیال، اگر چیزی در اختیار وهم و خیال قرار نگیره، بالاخره در اختیار عقل هست. پس سلطان عقل خیلی شدیده، طرقی که در اختیار عقلن خیلی عمیقند. اما با وجود این، وقتی میخوان بیان سراغ سلطنت و کبریای خدا، عاجز میشند. نمیتونن در مورد سلطان و کبریای خدا فکر کنن. این در صورتی بود که ما ملکوت به معنای شدت سلطنت بگیریم. حالا اگه ملکوت به معنای ملکوت اعلی باشه، یعنی عالم اولویت، از کدام ایشون ملکوت اعلی رو عبارت از عالم اولویت گرفته؟ ولی بعضی ها ملکوت اعلی رو عبارت از نفس گرفتن، گفتن ملکوت عالم، ملکوت اعلی عالم نفسه، ملکوت اسفل هم عالم مثاله، و جبروت عالم عقله، لاهوت عالم الهیته. لاهوت رو تطبیق کردن بر عالم الهیت، ولی ایشون ملکوت اعلی رو تطبیق میکنه بر عالم الهیت. مراجعه کنید به ملکوت در تفسیر اصطلاحی، میبینید متکلم ملکوت من عالم اسم و صفات میگیره، یعنی همین کاری که قاضی سعید کرده. قاضی سعید در اینجا مثل متکلمی فکر کرده، ملکوت رو عبارت گرفته از عالم اسما، یعنی مرادفش گرفته به عالم لاهوت. فلسفه عالم لاهوت رو عالم اسما میگیرن، ایشون و مثل متکلمین عالم ملکوت اعلی رو عالم اسما گرفته. عالم اسما هم عالم الوهیته، چون الوهیت همون معنای اللهه، الله هم مستجمع جمعی صفاته، یعنی تمام صفات و اسما در الله جمعند. بنابراین عالم اولویت میشه عالمی که مستجمع تمام صفات اله هست، میشه همون عالم اسما و صفات. و اما ان یکون الملکوت عبارتن ان الملکوت الالا و هو، یعنی ملکوت الالا عالم اولویته. خب ولا یصل الى منتهای این عالم فکر، ضمیر منتها به عالم برگردون، به ملکوت برنگردون، این عالم همه عالم ملکوته. لا یصل الى منتهای این عالم فکر، ولذا یعنی به خاطر این که فکر نمیتواند به انتهای این عالم برسه، گفتن نمیتوانیم ما عالم اولویت رو تعریف کنیم، چون تعریف عالم باید به توسط فکر باشه. وقتی فکر به این عالم نمیرسه، قدرت تعریف کردن این عالم رو نداره. ولذا قیل ان حد الالوهیه لا یمکن. حد در اینجا معنی اصطلاحیه، یعنی تعریف واقعی. تعریف واقعی عالم الوهیت ممکن نیست. چرا؟ چون فکر باید تعریف کنه و فکرم نمیرسه به منتهای این عالم. وقتی نرسید، قدرت تعریف کردن این عالم رو نداره. از معرفت او، چرا عقل نمیرسه، چرا فکر نمیرسه به انتهای این عالم؟ چون این عالم باطن عالم ماست، فکر به نهایت عالم ما نمیرسه. چطور به نهایت باطن عالم ما که عالم ملکوت اعلاست برسه؟ از معرفت او، یعنی معرفت اون عالم الوهیت، موقوف است بر معرفت عالم خلق به جمیع اجزایی. تازه عالم خلق که من عالمی که ما میگیم، نه یعنی عالم مادی، عالم مجرد رو دارم شامل میشه. ملکوت باطن همه این موجوداته، چه موجودات مجرد مثل عقول، چه موجودات نیمه مجرد مثل نفوس، چه موجودات مادی مثل اجسام. عالم ملکوت باطن همه است. عقل ما اگر بخواد به منتهای عالم ملکوت برسه، باید منتهای هر سه گروه رو، یعنی گروه عقل و نفس و جسم و همه رو متوجه بشه. تا منتهای این سه عالم باید بره تا بتونه به باطن این سه عالم که عالم ملکوت دسترسی پیدا کنه. از معرفت این عالم الوهیت موقوف است بر معرفت عالم به جمعی اجزایی، زیرا عالم ملک خداست و ملکوت اعلی باطن این ملک خداست، باطن این عالمه. خب اگر ما به نهایت این عالم که ملک هست نرسیدیم، به نهایت اون عالم هم که ملکوت نخواهیم رسید، به طریق اولا نخواهیم رسید. بنابراین عقل ما نمیتونه به ملکوت خداوند برسد، در فرضی که ملکوت به معنای عالم الوهیت باشه. قبلا هم گفتیم که نمیتونه به عالم ملکوت برسد در فرضی که ملکوت معنی سلطنت باشه. حالا نتیجه میگیم فعلا ای حالن، یعنی چه ملکوت به معنی سلطنت باشه، چه ملکوت به معنی عالم اولویت باشه، عقل نمیتواند به این عالم ملکوت برسه. بعد از اینکه این نتیجه رو گرفتیم، میگیم اگر عقل نتونست به ملکوت برسه، فکیفه که بتواند به ذات برسد؟ چگونه میتواند ذات خدا رو درک بکنه اگر نتونست ملکوت خدا رو درک کنه؟ والمعنا، معنا یعنی مقصود امام اینجا این است که اگر طرق فکر ما به ملکوت اعلی یا حتی به اون سلطنت هم نرسید، چگونه لهو یعنی برای عقل ما یا طرق فکر ما این حق هست که یصل الیه تعالی، چگونه میتواند به خود خدا واصل بشود؟ بعد میفهمد جواب استفهامش خودش میده، هیهات هیهات ازل زل هناک تصاریف و صفات، اشاره میکنه به اون جمله‌ای که در جلسه قبل خونده شد، آخرین جمله که در جلسه قبل خونده شد زل هنالکه تصاریف و صفات بود. ایشون میگه که اونجا هنالک، هناک یا هنالک که عالم ذاته، عالم که اشتباه گفتم موتن ذاته یا مرتبه ذاته، اونجا تصاریف صفات گم میشن و نمیتونن هدایت کنن، قهرن ما راهنمایی برای رسیدن به اون مرتبه نخواهیم داشت. وقتی راهنما نداشتیم عقل ما گم میشه، گمراه میشه، حیران و سرگردان میشه. خب روشن، اینا من توضیح خیلی زیاد نمیدم چون به همین اندازه به نظر میرسه که مطلب روشنه، احتیاجی به توضیح اضافه نداره. جمله بعدی امام اینه ونقط عدون الرسوخ فی علمهی جوام و تفسیر. دون رو معنا میکنن که در اینجا به معنی قبله، یعنی قبل از این که اون جوامع تفسیر، که حالا بعدا جوامع تفسیر اینشون رو توضیح میدیم، قبل از این که جوامع تفسیر بتونن رسوخ کنن در علم او، منقطع میشن. یعنی تفاسیر نمیتونن یه تفسیر درستی از علم او بدهند. جوامع تفسیرشون میفهمد مثل جوامع الکلم میمونه. جوامع الکلم عبارت هست از کلماتی که مختصرند و در عین مختصر بودن تمام انحاء معانی رو میتونن افاده کنند. یعنی یه جمله است ولی یه جمله ایست که تمام معانی رو افاده میکنه. داریم که تمام جهان در قرآن جمع است. حالا شاید من یه ذره تعبیر رو عوض کنم، تمام جهان در قرآن جمع است، تمام قرآن در سوره هم جمع است، تمام سوره هم در بسم الله یا در بای بسم الله است و امام میفهمد من بای بسم الله هستم. یعنی میشه تمام موجودات رو، تمام علوم رو در یه جمله خلاصه کرد؟ ما بلد نیستیم. امام داریم بیان میکنه که تمام علوم اولین و آخرین توی یه نقطه جمع شده که نقطه زیر بای بسم الله است. پس اگه در یه نقطه قابل جمع باشه، در یه جمله هم قابل جمعه. بنابراین جوامع الکلم یعنی یک جمله یا یک کلمه یا یک کلامی حتی که مختصر باشد ولی تمام معانی رو افاده کند. این جوامع تفسیر هم همین معنی رو میده، یعنی یه تفسیر مختصری بیا که جانشین همه تفاسیر باشه. بخوای حالا علم خدا رو تفسیر کنی با یه همچین جمله ای، با یه همچین جمله ای که تمام تفاسیر رو در خودش جمع کرده باشه. قبل از این که بتوانی وارد علم بشی، این تفسیر تو منقطع میشه. اصلا نرسیده به علم تفسیر منقطع میشه، نه اینکه برسه و نتونه نفوذ کنه، اون که سهله، حتی نرسیده به علم قطع میشه. ونقطع دون الرسوخ فی علمهی جواب و تفسیر، قطع میشد قبل از اینکه نفوذ کنه در علم خدا. چی قطع میشه؟ جواب و تفسیر، اون تفسیرهای جامع همه قبل از رسیدن به علم خدا قطع میشن و نمیتونن تفسیری از علم خدا به ما بدن. دون ظرف است به معنای امام و ورا و فوق، سه تا معنا برش میده. ولی مراد هنا الاول، مراد از دون در اینجا اون امامه. من امام معنا نشدم، من قبل معنا شدم. امام با قبل یکیه، من قبل معنا کردم، قبل مثل این که رساتره، یعنی بهتر مطلب رو افاده میکنه. و جوامع تفسیر مثل جوامع کلامه، یعنی کلام موجز. این ای تفسیر جوامع کلمه ها، تفسیر جوامع تفسیر نیست، جوامع تفسیر رو بعدن تفسیر میکنه. جوامع کلم یعنی کلام موجز مختصر که در این اختصار جامع تمام فنون معانی باشد، جامع تمام انها معانی باشد. این میش میگن جوامع کلم. جوامع تفسیر یعنی هر نوع تفسیری. ببینید اینو من اشاره کنم، بعضی تفاسیر به قول ایشون موجزند، یعنی میخوام یه چیزی رو تعریف کنیم با کلام مختصر تعریف کنیم. بعضی تعریفات مطلبند، یعنی خیلی طولانی هست. بعضی تعریفات به صراحت تعریف میشن، بعضی با کنایه تعریف میشن، بعضی با مجاز تعریف میشن، بعضی با حقیقت، بعضی با استعاره، با تشبیه. اینا همه انواع تفسیرند. ما اگه یه چیزی میخوام تفسیر کنیم، گاهی موجز تفسیر میکنیم، گاهی مطلق تفسیر میکنیم، گاهی با کنایه میگیم، گاهی با حقیقت میگیم، گاهی تشبیه میاریم. اینا نحوه های تفسیرند. با هر تفسیری بخوای بری وارد بشی، علم و تفسیر کنی، نمیتونی. قبل از اینکه وارد علم بشی، این تفسیرت قطع میشه و نمیرسه. یعنی حق تفسیر بودن نمیتونه ادا کنه. و جوامع و تفسیر، نه اگر جوامع و تفسیر مثل جوامع کلم است اولا، و معنای جوامع کلم کلام الموجز الجامع است ثانیان، پس باید جوامع تفسیر اینطوری معنا کنیم. جوامع تفسیر تفسیراتی هستند که همه فنون بیان رو جمع کنند، چه بیان استعاری، چه حقیقت، چه مجاز، چه کنایه، چه صراحت، همه فنون بیان رو جمع کنند. این میشه جوامع تفاسیر. بعد این ولی عبارات المحتمل تلبرود عبارات مبتدا گرفته مصحح کتاب ما، نمیشته ولی عبارات و محتملات الورود. من گمان میکنم عبارات عطف باشه به فنون تفسیراتی که جامع فنون بیانند، و تفسیراتی که جامع عباراتی هستند که محتملات الورودند در تفسیر عیش انکان. به نظرم همین طور باشه و عبارات رو عطف بگیرید. مصحح عبارات رو مبتدا گرفته، به نظر میسه خبرش نمیاد. بله، مگر اینطور بگید و عبارات رو محتملت رو برود، این مقدار جا بندازید و به جمله عطف بید چند خطه بعد، و به جمله تفاسیر المحتوی علا جمعی اقسام البیان، این حتی تفسیر باشه بر عبارات، وقت یعجز و این در رسوخ بشه خبر. این طور میتونید بگید که بر عبارات مبتدا بگیرید و به جمله تفاسیر المحتوی تا آخر هم عطف بگیرید، عطف تفسیر بگیرید، بعد یعجز رو خبر بگیرید. این هم میشه. اما خب حالا دیگه ناشر نیستیم حتی این کارو بکنیم، عبارات راحت میگیریم بر فنون بیان راحتی. بله، تفاسیری که جامع فنون بیانن و تفاسیری که جامع عباراتی هستن که این عبارات میتوانند در تفسیر هر شیء وارد شوند. حالا چه این عبارات من لغت العربیه باشد، چه بغیرها لغت عربی نباشد. وحیه این عباراتی که میتوانند تفسیر باشند، یا به تعبیر دیگه بیان باشند، این فنون بیان چی هست؟ هیه یعنی این عبارات یا بیانات یا فنون بیان، اینا ایجاز و اتناب هست و ما سوا هست. ایجاز و اتناب و آن چه در همین باب ایجاز و اتنابه و این مال فصاحت. اما در بلاغت که میدونید ایجاز و اتناب و امثال اینا تو فصاحت مطرح میشه، کنایه و تصریح و حقیقت مجاز تو بلاغت مطرح میشه، تو متولیاتون هست که بخش فصاحت داشتیم، یه بخش دوم بلاغت داشتیم، بخش سوم بدیع داشتیم. این کنایه و اینا تو بخش بلاغت مطرح میشد، ایجاز و اتناب و امثال ذلك و تو یه بخش فصاحت مطرح میشد که ما در بحث فصاحت میگفتیم معانی، بلاغت میگفتیم بیان، معانی بیان، معانی رو اشاره میگفتیم به فصاحت، بیان اشاره میگفتیم به بلاغت. ولی کنایه اینا فنون بیان هم، اینا عبارات هستن که میتونن مفسر باشن. کنایه، تصریح، حقیقت و مجاز، استعاره که مجازیست با علاقه مشابهت یا تشبیه که اصلا مشابهت صریحه و نظائر اینها، یعنی اون اموری که در متوزک شدن که فنون بیانند. این مثلا کنایه را میدونید شما چندین قسمه، مثلا کنایه تخیلیه داریم یا استعاره تخیلیه داریم، استعاره چند قسمه، کنایه اشتباه گفتم، استعاره تخیلیه داریم، استعاره بالکنایه داریم، استعارات زیادی داریم. که این فنون بیان دقت کنید، الان من یه آدرسی به شما بدم، فنون بیان تو جلد اول شرح نهج البلاغه مرحوم خویی آمده. جلد اولشون نه که میخواد وارد شرح نهج البلاغه بشه، میشه گفت نصف این جلد فنون بیانه، تمام اقسام بیانه رو ذکر کرده. خیلی جالبه. حالا اگر به خاطر اینجا هم مراجعه نمی کنید، خودش خوب چیزی، یعنی تمام متول و کتابای معانی بیان رو چند نوت اون جلد آورده، مفصل هم آورده، خوب هم توضیح داده. و بالجمله التفاسیر المحتویه علی جمیع اقسام البیان، این بالجمله همون مطالب قبلی منتها میخواد خلاصش کنه، تفاسیری که مشتملن بر تمام اقسام بیان، اینها یعجز و این در رسوخ فی بیان علمی، وقتی میخوان رسوخ کنن در بیان علم خدا عاجز میشن. به عبارت دیگر ینقطع امام الوصول الی تفسیره، قبل از اینکه برسن به تفسیر علم منقطع میشن. دو تا تعبیر آورده، یکی یعجز و این در رسوخ فی بیان علمی، یکی ینقطع امام الوصول الی تفسیره، هر دو معنیش یکیه. قبل از اینکه بخواد نفوذ کنه، رسوخ یعنی نفوذ، قبل از اینکه بخواد نفوذ کنه در بیان علم خدا عاجز میشه، قبل از اینکه واصل بشه به تفسیر علم خدا منقطع میشه. حالا ایشون از اینجا میخواد نتیجه بگیره و قول فلاسفه رو باطل کنه. میگه اون کسی که قائل به عینیت صفات و ذات هست، هر چقدر کلامش رو تزیین کند و هر چقدر بیانش رو زیبا کند و هر چقدر بیانش رو دقیق کند، بازم نمیتونه از عهده بر بیاد و نتیجه ایشی میگیره نتیجه باطلیه. با بیانات متعدد نتیجه میگیره که صفات این ذات هند. این بیانات خیلی بیانات خوبی هند، زینت دارن، عمیق هستن و نحوه های مختلف هستن، ولی هیچ کنمشون کارایی ندارن. یعنی نتیجهی که دست ما میدن نتیجه صحیحی نیست، نتیجه عینیت صفات ذاته که نتیجه باطلیست. بعد اشاره میکند به سه تا از تعبیراتی که فلاسفه در اینجا داشتند و دارند، که با اون سه تعبیر که تعبیرات زیبایی هم هستند میخواد عینیت ثابت بشه. تعبیر اول این که گفتن حیثیت صفات با حیثیت ذات یکیست، یعنی با هر حیثی که خداوند خداوند است، با همون حیث هم عالم است. نگید خدا خداست به این حیث، عالم است با اون حیث دیگه، نه، با همون حیثیتی که این ذات ذات است، با همون نیشیتم علمه، با همون نیشیتم قدرت تا آخر. نگید به حیث اینکه مثلا اشیا پیش او مکشوف است علم است، به حیث اینکه اشیا رو ساخته است قدرت است یا قادر است، بلکه بگید به همون حیثی که ذات است، به همون حیث علم عالم است، به همون حیث هم قادر. خب الان توجه کنید، عینیت رو داره بیان میکنه، فیلسوف داره عینیت صفات ذات رو بیان میکنه، خیلی قشنگ هم داره بیان میکنه، ولی با وجود این که بیانش بسیار زیباست و شاید هم عمیق، بلکه عمیق، نشاید بلکه عمیق، با وجود این از احده بر نیمته، نتونست ثابت کنه عینیت صفات ذات رو. این عبارت اولش بود. عبارت دوم شما وقتی استفاده میکنم، فالقائل بالعینیت، فیلسوفی که قائل به عینیت صفات ذاته، و این تزین کلامه او به ابلغ وجوه البلاغت، ولی کلامش را زینت بدهد با بهترین نحوه بلاغت، یعنی بهترین بلاغت ها رو در عبارت بیاره، و این دقیق بیانه او اکمل دقت، ولو از نظر علم معانی بیان بهترین زیور رو برای کلامش بیاره، از نظر منطق و فلسفه هم دقیق ترین بیان رو اظهار کنه، به این تزین کلامش رو به لحاظ علم معانی بیان تزین کلامه به ابلغ وجوه البلاغت، و به لحاظ فلسفه و منطق هم این دقیق بیان او اکمل دقته، کلامش هم دقیق دقیق کنه، بازم جواب این انتزینه سخت بد میاد، فقط ابعدان طریق و هوا، این جوابه. بعد به ان یقول سه تفسیر میاره برای عینیت که فلاسفه گفتن. تفسیر اول از خارج درس کردن، به ان یقول این فیلسوف، به ان یقول این قائل به عینیت که ان حیثیت الذات هی حیثیت الصفات، که توضیح داده این از خارج. مطلب دوم، یعنی بیان دوم میشه آوردن اینه، مشتق یعنی عالم، مثلا این قائم به ذاته، عالم قائم به ذاته، قائم به ذاته یعنی این ذات نیست بلکه زائد بر ذات. اما مبدأ اشتقاق یعنی علم، این عین ذات قائم به ذات نیست. پس عالم که مشتق است، زائد بر ذات و قائم به ذات، اما علم که مبدا اشتقاق است، عین ذات. حالا فیلسوف میگه اگر دیدی مشتق قائم به ذات است، منافات ندارد با اینکه مبدا اشتقاق عین ذات باشد. نگو چون مشتق قائم به ذات است پس مبدا اشتقاق هم باید قائم باشد، بلکه مبدا اشتقاق میتونی عین بگیری، بنابراین عینیت صفات ذات درست میشه. اسما عین ذات نیستند ولی صفات عین ذاتند، اسما مشتقاتند عین ذات نیستند ولی صفات مبادی اشتقاقند، اونها عین ذات هستند، و منافاتی ندارد که چیزی که مشتق است زائد باشد و قائم باشد به ذات، اما مبدأش عین باشد. گفتن که این عبارت دومشونه، ان قیام المشتق، قیام مشتق به ذات موجب نمی شود که مبدا اشتقاق هم قائم باشد، بلکه مبدا اشتقاق میتونه عین باشه. پس عیبی نداره ما بگیم صفات عین ذات هست. این هم مطلب دومش، عبارت دومش. اما عبارت سومش، عبارت سوم، این یه خورده نزدیک است به حرف معتزله. معتزله میگن برای ذات صفت ثابت نکن، ذات رو جانشین موصوف قرار بده، بگو بر این ذات مترتب می شود، هر اثری که بر ذات واجد صفت مترتب می شود، هر اثری که بر ذات عالم مترتب می شود بر این ذات بسیط مترتب می شود، هر اثری که بر ذات قادر مترتب می شود بر این ذات بسیط مترتب می شود. یعنی بگو که این ذات در عینی که هیچ کدام از اوصاف رو به عنوان امر زاید ندارد، بلکه چنان است که کنه جانشین ذاتی است که تمامی اوصاف رو داشته باشه. ببینید، یعنی صفات رو میاره تو ذات، چنان تو ذات مخلوط میکنه این صفات رو و به عبارت ما چنان عین ذات قرار میده این صفات رو که اصلا هیچ نشانی از این صفات باقی نمونه. وقتی میگه این ذات ذات بسیطه، ولی مثل اون ذاتی که دارای این اوصاف است اثر دارد، هر اثری که مترتب میشود بر ذات واجد اوصاف، همون اثر مترتب میشود بر این ذات بسیطی که اوصاف در او چنان قرار گرفتن که دیده نمیشن، فهمیده نمیشن، یعنی عینند. ببینید بازم داره عینیت اشاره میکنه. از کلمه حرف معتزله یه ذره نزدیک به حرف معتزله است، ولی حرف فیلسوفه. معتزله نمیخواد بگه صفات عین ذاتند، نمیخواد بگه این صفات رو چنان تو ذات بردیم عین ذات کردیم که اثری از که اثری ازشون پیدا نیست، نشانی ازشون نیست. اینو نمیخواد بگه و اصلا ذات رو خالی از صفات میکنه. این فیلسوف است که صفات رو تو ذات میبره، ولی چنان این صفات رو تو ذات حل میکنه و به تعبیر خودش عین ذات قرار میده که نشانی از این صفات نباشه. بعد میگه این چنین ذاتی آثارش مثل آثار کسی است که ذات دارد صفات هم دارد. او انها هنا ذاتن ذاتون بله او انها هنا ذاتن باید باشه، اسم این است دیگه. هنا نمیتونه اسم باشه، خبر مقدمه، ذاتن درسته. انها هنا ذاتن که یترتب بر این ذات، ها هنا در عالم اله یعنی اندالله، نمیدونم چی اسمشو بزنیم، ذاتی است که یترتب بر اون ذات، ما یترتب علی الذوات الموصوفه به صفات، یعنی آثاری که مترتب می شود بر ذات موصوفه به صفات، همین آثار بر این ذات بسیطی که نشانی از صفات درش نمی بینید مترتب می شود. چرا نشان نمی بینید؟ چون صفات عینشه. بله خب من از کردم ذات گفتن، ذات خداوندی که این صفات، این این صفات اینجا نگفته، ولی خب میخواد نتیجه بگیره عینیت رو. پس معلوم میشه ذاتی است که این صفاته، ولی صفات درش آشکار نیستن، نشانی به تعبیر من نشانی از صفات در این ذات نیست. میگه این ذات آثاری دارد مثل آثاری که ذات موصوفه به صفات دارد. خب قائل به عینیت ولو کلامش را زینت دهد، ولو کلامش را دقیق تر کند، به این که به یکی از این سه نفر حرف زند، فقط ابداً طریق از راه دور افتاده و هوا سقوط کرده الی مکان سحیق. سحیق یعنی دور، یعنی یه دره عمیق افتاده، ابداً طریق از طریق حق دور شده و هوا نیست الی مکان سحیق، در یه دره عمیق افتاده. خب این مال کسی است که قائل به عینیت باشه. اون گفت فالقائل به عینیت اینطور، والقائل به زیاده از اون قائل به عینیته. یعنی اگر انسان نمیتواند با هیچ تفسیری علم خدا رو تفسیر کند، پس هم قائل به عینیت این مشکل رو دارد، هم قائل به زیاده. قائل به زیاده مشکلش چیست؟ یهجر، یهجر یعنی یاوه سرائی میکند، پرت و پلا میگوید. این اصلا دیگه بهش اصلا احترام نذاشته، اون قبلی رو گفته که از راه دور میشه، اینی که اصلا روش گفته یا به سرایی میکنه. یه جلو هزیانن یعنی حرف لغ میزنه، حرف پرتوپلا میزنه، و جا از ظلمن و زورن و بهتانن. ظلم یعنی مطلب تاریک، منظور اینجا اینه که انحراف پیدا میکنه و شعر رو در غیر جایگاه خودش قرار میدهد. عدل یعنی عدل و حکمت، یعنی شعر رو در جای خودش قرار دادن. ظلم مقابله یعنی شعر رو در جایگاه خودش قرار ندادن. شخصی که این چنین حرف میزنه در این قالب زیاده رو باید بیاره در جایگاه خودش که ماها هستیم، در ماها هست که صفت زایده بر ذاته. میبره یه جا دیگه که جای این حرف نیست. قالب زیادت جایگاهش ماها هستیم نه خدا. این ظلم میکند یعنی میبره تو یه جای دیگه که نباید ببره. قالب زیادت میبره در مورد خدا نند. و زورن، زور یعنی باطل و دروغ. بهتان هم که معلومه دروغ بستنی که حالا بعضی لغت های اینطور معنی شدن. بهتان عبارتی گرفتن از دروغی که شنونده رو متحیر میکنه، یعنی یه دروغ صاف و ساده ای نیست، دروغیست که باعث تحیر شنونده میشه. خب پس قائل به عینیت و قائل به زیادت هر دو بیراه رفتن. هر دوشون باید بدانن که عقلشون با هر قوتی که باشد، همچنین عباراتشون با هر زینت و دقتی که باشد، قبل از این که بتواند تبیین کند اوصاف الهی رو منقطع می شود. پس نمیتونه به سمت اوصاف بره تا حکم به عینیت بکنه یا حکم به زیادت کنه، و اگر این کار رو کرده اشتباه کرده. خب بس امروز هم بس باشه، انشاءالله جلسه بعدم بعدن.